و فهمی هم برای مسائل سیاسی ندارن، اما اون متوجه نمیشه که خانوم های محجبه بیشتر در خانه ها هستن. اون تصور میکنه که خب پس اینها احتمالاً درک سیاسی از مسائل ندارن. اتفاقاً برعکس، اینها در محافل مذهبی، در محافل علمی معرفتی حضور پیدا میکنن، از مسائل سیاسی کاملاً آگاه هستن، ولی اسناد لایه جاسوسی هیچ اشاره‌ای به این مسائل نداره. چرا؟ به دلیل اینکه تو بدنه مردم نیست. سند دیگه ای ما داریم، جلد اول صفحه 307. توی این گزارش آقای شلومبرگر یه بازدیدی از دانشگاه تهران داره. ایشون از ماموران سیاسی سفارت آمریکاست در تهران. اون میگه که اونجا هزاران دانشجوی جوان رو دیده که در جلسات مختلف شرکت میکنن، در مسجد نماز میخوانند و شعار میدهن و اشاره میکنه نیمی از زنان به چادر به سر داشتن.
یعنی تو دانشگاه تهران که تمرکز حکومت بر تبلیغات ضد حجاب و ضد دینه،
دقیقا
نیمی از دانشجوهای خانم چادری هستن.
رئیس دانشگاه یک بهایی، سیاستهای ضد دین در دانشگاه تهران بسیار بسیار پررنگ اجرا میشده. میگه نیمی از خانمایی که تو اون جلسه بودن چادر به سر داشتن و براش عجیبه، میگه اینا برای چی؟ خب ایشون توجه نداره که این خانوم ها در محافل مذهبی تربیت شدن، آگاه شدن. اگر سیاست های رژیم پهلوی ضد عفاف بوده، ما میبینیم که اون تبلیغات رو جریان های دینی و اسلامی خونسا کردن با کار فرهنگی که کردن. من مخاطبین عزیز رو ارجاع میدم به یک گزارشی در مجله زن روز سال 47 درباره حجاب در اصفهان. به مناسبت 17 دی مجله زن روز میاد یک ویژه‌نامه‌ای میده برای سال روز، حالا از نگاه اونها روز آزادی زن، چون اونا به 17 دی که روز کشف حجاب اجباری و قانون منع حجاب رضاخانی بود میگفتن روز آزادی زن. گزارشگر میاد یه گزارشی میگیره، میگه ما رفتیم توی اصفهان توی دبیرستان‌های مختلف، از جمله توی دبیرستانی که خانم ملوک ربانی مدیرش بود، این گفتش که از بین 450 دانش آموزی که تو دبیرستان من هستن فقط 3 نفرن که چادری نیستند. که بعد گزارشگر با تأسف بسیار می‌نویسه که چرا سیاست‌های آزادی زنان چرا تو اصفهان جواب نداده، چرا مثلا نتایجش اینجوری شده که الان 450 تا دانش آموز تو این دبیرستان هستن فقط 3 نفرشون چادری نیستن. حالا ببینید با توجه به این که به هر حال در اون دوره هویدا سر کار، بهایی‌ها سر کارن، اون دین زدایی در نهایت خودش وجود داره.
شنونده های عزیز، همراهان گرامی، بازم وقت برنامه تموم شد و باید زحمت کم کنیم میریم، ولی به قول نامه های قدیمی، نمک در نمکدان شوری ندارد، دل ما طاقت دوری ندارد. هم پیامک بدید به 30162، هم زنگ بزنید به 162. دلگرمیم به همراهیتون. یا حق.
یه روزی یه روزی یه روزی یه روزی تو فصل سرما تو هجوم برف و بارون، یه صدای تازه پیچی توی کوچه و خیابون، این صدای تازه اما یه صدای آشنا مثل حس پر کشیدن واسه یه پرنده ها بود، مثل شوق پر کشیدن وقتی تو قفس اسیری، وقتی از دستای صیاد زندگی تو پس میگیری. زندگی واسه پرنده یعنی از قفس پریدن، یعنی توی آسمونا نقش آزادی کشیدن نقش آزادی کشیدن ما به روشنی رسیدیم از شبای بی ستاره کمر شب و شکستیم با یه خورشید دوباره دستای ما تو دستای یه امام بت شکن بود اونی که روح خدا قصد یکی شدن بود دست اهریمنو بستیم کمر شبو شکستیم تا بهار بیاد توی باغ پای لاله ها نشستیم مثل شوق پر کشیدن وقتی تو قفس اسیری وقتی از دستای صیاد زندگی تو پس میگیری زندگی تو پس میگیری
اوه 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 اوه
داستان دوستان خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. شاگردان چشم به دهن استادشون افلاطون دوخته بودن تا بازم مطلب جدیدی یاد بگیرن. افلاطون پشت به دیوار اتاق تکیه داد، بعد رو به شاگردانش کرد و با صدای آرومی گفت:
درس امروز ما درباره هنر و اصول آن است. شعر، موسیقی، تئاتر و دیگر هنرها.
افلاطون همینطور داشت از هنر و اصول اون می گفت که مرد بلند قد و قوی هیکلی در اتاق رو باز کرد و داخل شد. یه دفعه نگاه همه حاضران به طرف اون چرخید. مرد سلام کرد و بعد به صورت پهن افلاطون که ریش بلند و سفیدش تا روی سینش می رسید زل زد و گفت:
جناب استاد، می بخشید که مزاحم شدم.
افلاطون نگاهی به مرد قد بلند و قوی هیکل کرد و پرسید:
کاری داشتید؟
مرد یه قدم دیگه جلو اومد و گفت: از اینجا می گذشتم، فکر کردم پیش شما بیایم و یک خبر خوش به شما بدهم و بروم. افلاطون پرسید:
خبر خوش؟ چه خبری؟
مرد لبخندی زد و گفت: شب گذشته من و چند نفر دیگر در خانه پاراسموس میهمان بودیم. جای شما خالی. به همه ما خیلی خوش گذشت. مرد همینطور داشت حرف می زد. افلاطون نگاهی به شاگرداش انداخت. همه کتاباشونو جلوی روشون گذاشته و
منتظر رفتن مرد و ادامه تدریس استاد بودن. افلاطون که احساس کرد حوصله شاگرداش داره سر میره، حرف مرد و قطع کرد و گفت:
خب این همه گفتی، اما از خبر خوشت چیزی نگفتی.
مرد لبخندی زد و با خوشحالی گفت:
آری، خوب شد به یادم آوردید جناب استاد. میخواستم بگویم در تمام مدتی که من و دوستانم در خانه پاراسموس بودیم، او از شما تعریف میکرد و میگفت شما انسان بسیار دانا و خوبی هستید.
با شنیدن این حرف افلاطون یکه خورد و اخماشو در هم کشید. بعد سر تا پای مرد و ورانداز کرد و با ناراحتی پرسید:
به راستی پاراسموس از من تعریف کرد؟
مرد با همون لبخند گفت:
آری جناب استاد، پاراسموس از شما تعریف کرد.
من آمدم تا هر چه زودتر این خبر را به شما بدهم تا خوشحال شوید.
آخر پاراسموس تاجر ثروتمند و معروف که آن همه خانه و باغ و غلام و کنیز و حجره دارد، بی دلیل از کسی تعریف نمی کند.
شما باید افتخار کنید که چنین شخصی از شما تعریف کرده است.
با شنیدن این حرف افلاطون سرشو پایین انداخت. مرد هم بیدرنگ خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت.
لحظه ها همینطور می گذشت و شاگردان منتظر ادامه درس و حرفای استادشون بودن، اما افلاطون همچنان سرش پایین بود و بلند نمی کرد. شاگردان که این صحنه رو دیدن نگاهی به هم کردن. می دونستن که استادشون از چیزی ناراحته. چند لحظه دیگه که گذشت، افلاطون سرشو بین دو دستش گرفت و تو فکر فرو رفت. شاگردان از این رفتار استادشون تعجب کرده بودند، اما می دونستن حتما علتی داره. وقت همینطور داشت می گذشت و همه از این که استادشون یه دفعه ناراحت شده و تو فکر رفته بود نگران بودند. بالاخره یکی از اونا با صدای بلند پرسید:
جناب استاد، آیا اتفاقی افتاده که موجب ناراحتیتان شده است؟
شاگردان دیگه هم با کنجکاوی به افلاطون خیره شدن. افلاطون سرشو بلند کرد و آه بلندی کشید و گفت:
بعد از آن همه درس خواندن و بیخوابی کشیدن و کتاب‌ها را زیر و رو کردن، تازه امروز فهمیدم آدم نادانی بیش نیستم.
با شنیدن این حرف همه شاگردان ماتشون برد و دهنشون باز موند. یکی از اونا با تعجب پرسید:
آخر چرا جناب استاد؟ شما که در سراسر یونان به دانایی شهره اید و بیشتر دانش‌های روز را می‌دانید.
افلاطون سرش را تکون داد و با افسوس گفت:
مگر نفهمیدید که آن مرد چه گفت؟ او گفت که پاراسموس از من تعریف کرده. خب وقتی مرد نادانی مانند پاراسموس که از دنیا جز خوردن و خوابیدن نمی فهمد از من تعریف کند، معلوم می شود که من هم نادانم. حتما من کارهایی کردم که این مرد نادان را خوش آمده است. بنابراین من هم مانند او هستم. چون نادان فقط از نادان خوشش می آید.
همه شاگردان شگفت زده و مبهوت به استادشون افلاطون نگاه می کردن. خدا نگهدار، سربلند باشین.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد. آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا چه پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد. آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
روز و روزگارتون خوش شنوندگان عزیز رادیو معارف. هوای خیلی خوبی بر کشورمون حکم فرماست. بارش باران توی خیلی از شهرها و روستاها آغاز شده. امیدوارم برکت زیادی رو برامون داشته باشه به همراه. و یه نکته که شاید لازم باشه به خودم و به بعضی از دوستانمون یادآوری کنیم اینه که شاید توی رانندگی کردنمون باید یه مقداری بیشتر حواسمون جمع باشه، خدای نکرده آبی که کنار گذرگاه ها مونده به آبران پیاده پاشیده نشه، اذیتشون نکنه. ممنون از اینکه کنارمون هستید و همراهی میفرمایید. با ادامه برنامه ها کنارمون باشید.
از خانه تا حرم راهی نیست.
میشود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روزه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم،
آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، سلام به همه شما خوبان و همراهان همیشگی برنامه تشرف. خدا رو شکر میکنیم در روز جمعه میتونیم در کنار شما عزیزان باشیم و به اتفاق شما عرض ادب بکنیم به محضر نورانی و مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. از همراهی شما شنونده های عزیز با برنامه تشرف صمیمانه تشکر میکنم. امروز جمعه است و همه ما به اتفاق عرض ادب میکنیم به محضر نورانی و مبارک حضرت مهدی علیه السلام. امام جعفر صادق علیه السلام درباره حضرت میفرمایند حضرت مهدی علیه السلام بخشنده است و مال را به وفور میبخشد، بر مسئولان و کارگزاران بسیار سختگیر و بر فقرا و ضعفا رؤوف و مهربان است. ضمن دعا برای تعجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی علیه السلام در امروز جمعه مشرف میشیم به محضر اون بزرگوار.
یا مولا یا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف: أنا خاتم الأوصياء، بي يدفع البلاء عن أهلي وشيعتي. من آخرین وصی پیامبر خدا هستم، به وسیله من بلاها و فتنه ها از آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف می شود.
امروز جمعه است و خدا رو شکر می کنیم که به اتفاق شما شرمنده های محترم عرض ادب می کنیم به محضر نورانی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که خودشون درباره خودشون فرمودن: من آخرین وصی پیغمبر خدا هستم، به وسیله من بلاها و فتنه ها از آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف خواهد شد. با این امید که همه ما از پیروان واقعی و از سربازان صدیق حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، ازتون دعوت میکنم با ما همراهی کنید. به اتفاق پای صحبتهای استاد احمد غلامعلی میشینیم و نکته هاشون رو درباره حضرت میشنویم.
بسم الله و الحمد لله و الصلاة على آل الله. سلام علیکم و رحمت الله. روز جمعه است و همه ما منتظران آخرین امید هستی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم. چه خوبه که امروز به محضر ایشون تشرف پیدا کنیم و از ایشون بخواهیم که خودشون رو به ما معرفی کنن. حضرت حجت خودش رو به یکی از شیعیان چنین معرفی فرمود: انا خاتم الاوصیا، بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی. من آخرین وصی پیامبر خدایم و خدا به دست من بلا و فتنه رو از آشنایان و شیعیانم برطرف خواهد کرد. دو نکته در این روایت وجود داره: یکی آخرین جانشین پیامبر خدا، کسی که وصی رسول خداست، یعنی تمام سفارش های پیامبر رو برای امتش انجام میده، و ما خوشوقت هستیم که در همین زمان هم ارتباط با آورنده وحی، رسول ختمی مرتبت، رسول مهربانی ها وجود دارد. امام زمان همون حرفی که رسول خدا مأمور به آن بود. نکته دوم در این روایت آثار وجودی امام عصره. گاهی برخی فکر میکنن چون از دیدن امام زمان علیه السلام محروم هستن، اثر امام هم از بین میره. خیر، امام معصوم چه ظاهر باشد و چه از دیده ها پنهان باشد، آثار وجودی خودش رو داره. امام عصر علیه السلام در این روایت یکی از آثار وجودی خودشون رو چنین بیان فرمودن: بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی، خدا به دست من بلا و فتنه رو از خاندان و شیعیانم برطرف می کند. تصور کنید از زمان غیبت حضرت در سال 329 شیعیان با چه بلاها و فتنه‌هایی در این هزار و اندی سال روبرو بودند، چه هجوم‌های مسلحانه‌ای، چه تحقیرها، چه تحریم‌ها و چه تبعیدها و چه محرومیت‌هایی که برای شیعیان در این هزار و اندی سال اتفاق افتاد، اینها باید اثری از شیعه باقی نمی‌گذاشت. ولی الحمدلله گستره شیعیان هر روز بیشتر می‌شود و بلاها و فتنه‌ها کم اثر و بی اثر می‌شود و همه اینها به خاطر وجود مقدس حضرت حجت است که خدا مقرر فرموده به دست او این بلاها و فتنه ها کنار رود.
یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.
خیلی متشکرم از استاد احمد غلامعلی بابت بیان نکته هاشون در برنامه تشرف.
شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف ابن بابوه، ایشون قبرش در تهران شهر ری، یک کتابی دارد به نام کمال الدین. خب شیخ صدوق در دوران غیبت کبراست، زمانی است که امام زمان غیبتش آغاز شده. در مقدمه این کتاب یه قصه می نویسه شیخ صدوق، تو مقدمه کتابش می نویسد: من یک شب در عالم رؤیا خواب دیدم در مکه هستم، رفتم تو مسجد الحرام برای طواف، دور اول و دور دوم و دور سوم. همینطور که طواف میکردم دور هفتم یه وقت دیدم وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا اونجا ایستادن، و رفتم جلو سلام کردم، عرض ارادت کردم. مرحوم صدوق آدرسم دادم تو مقدمه کتاب کمال الدین، ترجمه فارسی هم شده. آقا فرمودن که فلانی چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ ببین پس امام زمان رو موضوعات کتاب و پژوهش هم حساسه که کی چی می نویسه، چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ شیخ صدوق خیلی کتاب نوشته، خصال داره، من لایحضر داره. گفتم آقا من کارم نویسندگیه، خیلی کتاب نوشتم. فرمود نه، یک کتاب بنویس در موضوع غیبت. خود امام زمان موضوع پژوهش میده در موضوع غیبت، و بنویس تو این کتابت که غیبت مخصوص من نیست، حضرت ادریس هنوز زنده است، غیبتش بیش از امام زمان. ادریس از نواده حضرت نوح. حضرت عیسی هنوز زنده است، بیش از 2000 سال غایبه. غیبت حضرت عیسی بیشتر از امام زمان طول کشیده، ادریس بیشتر از حضرت عیسی و امام زمان طول کشید. بنویس تو این کتاب تاریخچه غیبت رو، بدونن بعضی یا غیبتشون کم بوده، مثل حضرت موسی 40 روز غیبت کرد، بعضی یا مثل حضرت ادریس دیگران غیبتشون بیشتر بوده. ایشون میگه از خواب پریدم تو دل شب میلرزیدم، انقدر گریه کردم، انقدر مناجات کردم تا اذان صبح نماز خوندم و همون موقع قلم دست گرفتم و این کتابو نوشتم، کتاب کمال الدین، ترجمه فارسی هم شده. تو مقدمش میگه من این کتابو درباره غیبت امام زمان نوشتم.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه تشرف امروز جمعه رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه در برنامه تشرف، شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. التماس دعا: یا علی مدد.
ای منتظران، ای منتظر نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.